الحكيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليك على وجه الصراحة الأرتجاء كقوله أمزيته وأجزته. در تنبیه دومی که مرحوم شیخ بیان می کنند بحث در این است که اجازه به چه وسیله‌ای واقع می شود. آیا اجازه درش لفظ معتبره؟ مالک مجیز باید لفظ اجزتو یا امزیتو یا انفستو بگوید، یا اینکه در باب اجازه فعلی که کاشف از رضایت مالک هم باشه کفایت می کند؟ و بنابر این که ما لفظ رو معتبر بدانیم، آیا مطلق الفاظ در اجازه کافیه و لازمه، یا اینکه لفظی که صراحت عرفیه در معنای اجازه داشته باشه اما الفاظ کناییه، این کافی نیست؟ ترتیبی که مرحوم شیخ برای بحث در اینجا عنوان فرمودن یک ترتیب خیلی روشنی نیست. محل نزاع به همین عنوانی است که عرض کردیم که آیا در باب اجازه اون چی که لازم است لفظه، یا این که لفظ مدخلیتی نداره و بلکه اون چی که لازمه مجرد رضایت باطنی مالکه که از این رضایت باطنی مالک فعلی که مالک انجام میدهد کاشفیت داره. یعنی اگر مالک یه فعلی انجام داد که کاشف از رضایت او بود، این کافیه. شیخ میفرماید از ظاهر روایت عروه بارقی ما استفاده میکنیم که اگر هم لفظ معتبر باشه، لفظی که صراحت عرفیه داشته باشه لازم نیست، بلکه اگر به صورت کنایه هم باشه کافیه. در روایت عروه بارقی پیامبر به عروه نفرمودن عجزتو، فرمودم که بارک الله فی صدقت یمینک، او رو دعا کردن و این کنایه از اجازه. بنابراین به حسب این روایت الفاظ کناییه هم کافیه و معتبره. اما می فرماین ببینیم که کسانی که مطلق لفظ را، اصل دخالت لفظ را در اجازه لازم می دونند، اینها دلیلشون چیه؟ می فرماین که اینها یک دلیل آوردن و اون دلیل این است که گفتن که اجازه مانند بیعه. گرچی مانند بیعه؟ همانطوری که بلگه ملکیت استقرار پیدا می کند، اجازه هم وقتی از مالک مجیز صادر می شه ملکیت برای مشتری استقرار پیدا می کنه. همانطوری که بیع سبب استقرار ملکیته، اجازه هم از نظر عرف در بیع فضولی سبب استقرار ملکیت. بنابراین گفتن همانطوری که بی باید با عقل باشه و با لفظ، پس اجازه هم باید با لفظ باشه. مرحوم شیخ می‌فرمایند این دلیل برای ما قابل قبول نیست. این دلیل یشبه المصادره. چرا؟ چون اولا این که اجازه مانند بی در استقرار ملکیت باشه، این اول کلامه. در باب اجازه ما اگر گفتیم اجازه عنوان نازلیت داره، این جزء المؤثر و جزء السبب در استقرار ملکیت. و اگر هم گفتیم اجازه کاشفیت داره، بنابراین اون چه که مؤثر تامه عبارت از خود عقده. لذا اینی که میگید اجازه مانند بیعه، این اول کلامه. و ثانیه اینی که میگید بیع نیاز به لفظ داره، اون هم اول کلامه. بیع رو ما میگیم همانطوری که با لفظ واقع میشه، با فعل هم واقع میشه. در مرحوم شیخ مجددم برای این دلیل یک توجیهی میارد و اون توجیه میفرماید شاید اینها بخوان اینطور بگن هر معاملهی که بخواد به عنوان ناقل لازم مطرح باشه، به عنوان یک معامله لازم مطرح باشه، این محتاج به لفظه. و چون از نظر عرفی اجازه که آمد معامله می شود لازم، پس اجازه می شود من النواقل لازمه. و کبرای کلی که اینها میخوان ادعا کنند این است که کل ناقل لازمه، هر چیزی که ناقل لازمه محتاج به اجازه، محتاج به لفظه. پس اجازه هم که ناقل لازمه بگیم این هم هر میشود که محتاج به لفظ. وجه فرمان و فیه نظر رو، اما وجه نظر رو دیگه مرحوم شیخ بیان نمی کنن. و وجه نظر این است که ما قبول نداریم صغرا رو، اینی که بگیم اجازه من النواقل لازمه، ما این صغرا رو قبول نداریم. نقل با خود عقد واقع می شود. سیما علی القول بالکشف، مخصوصا روی قول به کاشفیت. نقل و انتقال با عقل واقع می شود و اجازه دخالتی در نقل و انتقال ندارد. این دلیل کسانی که لفظ را معتبر می دانند. که ملاحظه فرمودید شیخ هم ظاهر دلیل اینها را رد کرد، هم با توجیهی که خودشون برای این دلیل کردن، دلیل رو مورد مناقشه قرار دادن. یعنی این دلیل به ظاهر ابتدایی داشت، شیخ طبق همون ظاهر جواب دادن، بعد آمدن این دلیل را توجیه کردن و بعد از توجیه مجددن دلیل با توجیه رو هم جواب دادن. بعد شروع می کنن نظریه خودشون رو در اینجا بیان می کنن. می فرماین که اگر شبهه اجماع در مسئله نباشه، ما فتوا می دهیم به این که مجرد رضایت باطنی برای اجازه کافیه. همین که ما از یک طریقی، حالا اون طریق میخواد لفظ باشه اون طریق میخواد فعل باشه، هرچی میخواد باشه، از یک طریقی حل به رضایت باطنی مالک پیدا بکنیم، همین مقدار برای ما کافیه. و بعد میفرماید ما وقتی فتاوای فقها رو مراجعه میکنیم و ها کذا روایاتی که در ابواب مختلفه وارد شده مراجعه میکنیم، مخصوصا روایاتی که در باب فضولی هست، ازش استفاده میکنیم، مجرد رضایت باطنی کافیه. شروع میکنند سه مورد از فتاوای فقها رو بیان میکنند. مورد اول، فقها فتوا دادن در باب اجازه سکوت مالک کافی نیست. بعد آمدن تعلیل آوردن، گفتن لأنه اهم من الرضا، سکوت اهم از رضا. شیخ میفرماید ما به این تعلیل کار داریم، اینا چرا برای اینکه سکوت کافی نیست آمدن یه همچین دلیلی آوردن؟ میگن سکوت اهم از رضا. پس معلوم میشه اون چه که محوریت داره رضایته، و الا اگر لفظ معتبر بود باید میگفتن لأنه لا یکون من مصادیق لفظ، در صورتی که این چنین دلیل نیاورد. این عرض میشود که یک مورد. مورد دوم، اگر بین موکل و وکیل اختلاف بشید، وکیل میگوید موکل به من وکالت داد این معامله رو من انجام بدم، موکل هم انکار بکنه بگه نه من همچی وکالتی ندادم، اینجا فقها فتوا دادن که اگر موکل قدم یاد کرد این فسخت المعامله، اون معامله که وکیل انجام داده به هم میخوره. اگه موکل قسم یاد کرد که من وکالت به این وکیل ندادم در این معامله، بعد از این قسم معامله منفسخ میشه. بعد دلیل آوردن چرا قسم ملازم با از بین رفتن معامله است. دیگر آقا اگر معامله واقعا صحیح بوده، این هم دلالت بر کراهت موکل داره، الان داره رد میکنه. لأن الحلف یدل على کراهتها، چشم فرمان ما به همین قسمت تکیه میکنیم. اینی که میگید هم دلالت بر کراهت داره، کراهت به قرینه مقابله، مقابله با رضایت، یعنی معلوم میشه محور رضایت و چیه؟ کراهت. معلوم میشه که محور تلفظ نیست، محور کراهت باطنی و رضایت باطنیه. این هم عرض از فتوای دومی که آوردن مرحوم شیخ میاره به عنوان معید. فتوای سوم در باب عقد بکره، اگر کسی فضولتا بیاد بکری را به ازدواج کسی در بیاره، فقها فتوا دادن بعد که اون بکر اطلاع پیدا کرد اگر سکوت کرد کافی، گفتن اینجا سکوتش دلالت بر رضایت داره، معلوم میشه که محور رضایت. و شیخ اینجا که میرسن میفرماین وقتی این فتاوای فقها موجوده، این کلمات فقها موجوده، به نظر ما این اجماعی که در مسئله ادعا شده یا شبهه اجماع وجود داره، این حرف بی اساسیه. اگر کسی با وجود این فتاوای فقها بخواد ادعای اجماع بکند، اجماع بر کی؟ اجماع بر اینکه لفظ معتبره در باب اجازه، می‌فرماید اثبات این اجماع خیلی مشکله و دون اثباتش شرط فقاده کمتر و آسان‌تر از اثبات این اجماع شرط فقاده. بنابراین اجماع هر روزت میره کنار. حالا که اجماع کنار رفت، شیخ می‌فرماید ما مراجعه بکنیم به نصوصی که در مسئله داریم، مجموعاً 5 دلیل، حالا اهم از آیه و روایت یا روایات، 5 نوع دلیل میارن که نتیجه این 5 نوع دلیل این است که مجرد رضایت باطنی در باب اجازه کافیه. که این رو در تفسیر میکنیم: اصلی انهو یشترک و فل اجازه ان یکون به لفظ دال علی، لفظی که دلالت بکند بر رضایت، بر رضا یا بر اجازه، علا وجه استراحت عرفیگر، به طوری که استراحت عرفیگر داشته باشه. خب صراحت عرفی یعنی عرف، او رو دیگه صریح در معنای اجازه بدونه. مثل چی؟ که قولهی امزیتو و اجزتو و انفذتو و رضیتو و شبه ذالک. خب از شکل فرماید فقها آمدن چنین شرطی رو تو کتابشون آوردن و حال آنکه به ظاهر روایت عرمه بارجی وقوع آها به کنایه، وقوع اجازه با کنایت. از کجای روایت عرمه؟ هر کمی در روایت پیامبر فرمود بارک الله فی صفت یمینه، یک کنا دعا کرد، دعا کنایه از اجازه. شیخ فرمود و نیشه، یعنی لیس این وقوع بالکنایه به بعیده اذا تکل علیه عرفن، اذا تکل علیه عرفن، اگر اعتماد شود بر وقوع بالکنایه از نظر عرف. و ظاهر ان الفعل الکاشف عرفن عن الرضا بالعقل، اینم باز برگشت از مطلب قبله. تا اینجا گفتیم لفظ لازمه یا بالکنایه یا به غیر کنایه، یا سریع یا بالکنایه. حالا می‌فرماید ظاهر این است که دائره توسعه داره، فعلی که عرفاً کاشف از رضایت به عقده، این هم خاکی در اجازه. مثل چی؟ تصرف فی الثمن، اگر حضوری آمده مال مالک رو فروخته، بعدن مالک آمد در ثمن تصرف کرد، ثمن رو برداشت بخشید به کسی، خب اینم یه فعلیست که دلالت میکنه که معامله قبلی رو چه کرده؟ اجازه کرده. خب و منهو اجازتون فی الواقع علی تماس یجی، منهو یعنی از همین کاشف عرفی از رضایت، اجازه بیعیست که واقع در ثمن میشه. یعنی اگر مال مالک و کتاب مالک و فروخت به 1 درهم، در این درهم در یه معامله دیگری داده شد، مثلا یک نون خریداری شد، حالا اگر اون مالک کتاب آمد این معامله دوم رو اجازه داد، که بعداً بحثش میاد، بعداً ما یه بحثی داریم، عقودی که بر مال مالک یا بر عوض مال مالک واقع میشه، مالک هر دو رو میتونه اجازه بده. اگر آمد این عقدی که بر ثمن یعنی درهم و داده نون خریده واقع شده اجازه کرد، اینم یکی از کارهاییست که عرفاً کاشف از این است که عقد قبلی رو چیه؟ راضیه. کما سیجی رو در بحث عقود مترتبه که بحث عقود مترتبه در صفحه 143 میاد انشاءالله. و یکی دیگر از افعال که تمکین زوجه من الدخول به ها، اگر زوجه تمکین داد از دخول به اون زوجه، ازا زوجت فضولن، اگر زوجه فضولن تزویج بشه، همین تمکین فعل کاشف از رضایته. شما سر ره به علامه، علامه تشریح کرده به همین که اگه تمکین کرد زوجه همین اجازه. و رو ما یحکا ان بعد اعتبار لفظ، بعضی ها لفظ رو محتمل می دانند و نصب و الى صریح جماعت، به جماعتی نسبت داده شده که اینها به صراحه میگن لفظ محتمله، و به ظاهر آخرین به جماعت دیگری هم نسبت دادن که ظاهر کلامشون همین اعتبار لفظ. شیخ مفرمد و فیلم نسبت نظرون اینی که عرض می شود که نسبت دادیم که صریح کلمات بعضی یا ظهور کلمات جماعتی در این هست که لفظ معتبره ما قبول نداریم. و تدل علیه استدلال کرده بر اعتبار لفظ بعض هم بعضی از این فقها من انهو یعنی اجازه مانند بیعت در استقرار ملک، یعنی همانطوری که وقتی بیع تمام شد ملک استقرار پیدا می کند، گفتن اجازه هم این چنین. شیخ محمد رحمه الله یشبه المصادره، این استدلال شبیه مصادره، دو تا مصادره برش هست. یک مصادره یعنی اینی که اجازه مانند بیع باشه در استقرار ملکی، در این اول کلامه، مخصوصا ما اگر قائل بشیم به اینکه اجازه چیه؟ کاشفه. اگر قائل شدیم که اجازه کاشفه، اونی که سبب استقرار ملکیت خود بیعه، اجازه یک علامتیه فقط. و ثانیه خب حالا اجازه مانند بیع باشه، در بیع چی گفته لفظ معتبره؟ ما بیعه معافاتی داریم. در چه توجیه میکنم ولی نه اجازه نه من اجازه مانند بیع است در استقرار ملکیت. حالا دقیق شده میشتن حالا عرض میشود که اون لفظی که اون اجازه که باید مالکی مالی ندارم لفظ یعنی چه؟ لفظ اجازه مانند بیه؟ نه یا آخه میخواد نه زمیر خیلی تکلف در زمیر نداشته باشه او قابل حل نه مانند چیلی ما مخواد دلیل داریم برای اینکه در اجازه لفظ لازمه و بگیم لفظ اجازه مانند بیه؟ لفظ اجازه که مانند بیه نیست، میخواد بگن خود اجازه، حقیقت اجازه، ذات اجازه. حالا یک کلمه اینطوری بشه اضافه کنیم که ضمیر مذکر هم درست بشه مانند بیع. خب بعد شیخ اینجا دلیل رو رد کرد روی ظاهر اولی دلیل، حالا میفرماید ما دلیل رو باز توجیه هم میکنیم و بعد از توجیه مجددا رد میکنیم. و یمکن ان یوجه این استدلال توجیه شود به این بیان که استدراء در نواقل اختیاری که لازمه، یعنی مستدل بگه آقا ما رفتیم در فقه استدراء تام کردیم، دیدیم هر جا هر چیزی که ناقل لازمه این محتاج به لفظه، ناقل لازم مثل بیع و شبهش مثل صلح تجاره، استدراء یقتضی اعتبار لفظ، این کبرا بعد گفتم سورا هم اجازه من النوافل لازمه و من المعلوم ان النقل الحقیقی العرفی نقل حقیقی عرفی از مالک یحصل به تأثیر اجازه با اجازه حاصل میشه. شیخ فرما به فیه نظران نقل با اجازه وجود نمیاد، نقل با چی به وجود میاد؟ با خود عقل. پس فیه نظران اشکال در کبرات و اشکال در صغرا، اشکال در صغرا. حالا کبرا را ما انکار نکنیم، صغراش مسلمت اشکال داره. خب بل لولا شبهت الاجماع الغاصل من عبارت جماعت من المعاصرین، اجماعی که از جماعتی از عبارت جماعتی از معاصرین به وجود میاد، اگر نباشه شبهه اجماع تعین القوم به کفایت نفس رضا اذا علم حصوله، یعنی حصول رضا لرعی طریقه خود رضایت باطنی کافیه. کما یستظهر من کثیر من الفتاوا و النصوص فقد علل جماعتون. حالا اول فتاوا رو بیان میکنند، فتاوایی که از فتاوا استفاده میکنیم مجرد رضایت باطنی کافیه. سه تا فتوا رو بیان میکنند. یک، جماعتی تعلیل آوردن عدم کفایت سکوت فل اجازه به کونهی اهم در رضا، گفتن سکوت اهم از رضا. شیخ میگه ما به این تعلیلش کار داریم، اینی که میگه سکوت اهم از رضا معلوم میشه اون چرا که محور قرار داده چیه؟ رضایت. فلا یدل علی، یعنی فلا یدل سکوت بر رضا. فالعدول عن التعلیل به عدم نفس الى عدم دلاله، اینی که اینها عدول کردن به جای این که بگن آقا سکوت چون مصداق نفس نیست، به جای این حرف گفتم سکوت دلالت بر رضایت نداره، عدول از تعلیل به جای این که بگن عدم نفس گفتن عدم دلالت، این صریح فیما ذکرنا، صریح در اون چیزی که ما ذکر کردیم که مجرد رضایت باطنی کافیه. و حکیه ان آخرین، فتوای دوم، انه اذا انکر الموکل الاذن فیما اوقعه الوکیل للمعامله، اگر وکیل آمد معامله رو انجام داد، موکل آمد انکار کرد، گفت من اجازه به این وکیل در انجام این معامله نداده بودم، و حلف الموکل انفسخ، معامله منفسخ میشه. چرا؟ دلیل آوردن که لأن الحلف یدل علی شراحتها، حد دلالت بر کراهت معامله داره. خب از کجا این عبارت شیخ میخواد داره ما نهروجی استفاده کنه؟ میخواد به قرینه چی؟ قرینه مقابله. کراهت مقابلش رضایت، کراهت یه امر خارجیه یا امر قلبیه؟ قلبیه. پس وقتی ما میگیم کراهت قلبی مانع از صحت معامله، پس رضایت قلبی هم باید کافیه در صحت باشه. خب این هم فتوای دوم. و ذکر بعض اون فتوای سومه، انه یکتی فی اجازت ذکره للعقد الواقع علیها، کفایت می کند در اجازه بیت نسبت به عقدی که واقع شده در اون بیت فضولن، یکی سکوتها، سکوت هم همون رضایت باطلیه. و من المعلوم ان لیس المراد من ذالک، معلومی است که مراد از این که سکوت کافیه این نیست که لا یحتاج الى اجازتها، مراد این نیست که بگیم آقا نیازی به اجازه زوجه نیست، بل المراد کفایت السکوت از ظاهر فی الرضا، مراد کفایت سکوته که سکوت ظهور در رضایت داره و این لم یفد القطع، ولی که ما قطع رضایت پیدا نکنیم جفعن للحرج علیها و علینا، چون اگر بگیم اون بیگ حتما باید تنفذ کند به اجازه، این براش حرجیه، هم برای او حرجیه هم برای دیگران حرجیه. جفعن للحرج علیها یعنی علن بیگ اون زوجه باکره و علینا. در این فرمت ثم ان الظاهر ان كل من قال بكفايه الفعل الكاشف عن الرضا كاجل الثمن و تمكين الزوجه اکتفا به. پس شیخ میخواد اینجا بعد از اینکه این سه تا فتوا رو بیان کرد بگه ما نسبت به فقها یک حرف کلی بخواد بزنیم، میخواییم بگیم هر فقیهی که فعل را کافی میداند اون فقیه فعل را من جهت این که طریق برای رضایت باطنی کافی میدونه، خود فعل موضوعیت نداره، سببیت نداره، تعبدی نسبت به خود فعل نیست. اگر فقیهی در کتاب فقهیش نوشت در باب اجازه فعل کافیه، همش از باب این است که فعل طریق برای رسیدن به رضایت مالکه. پس اینم یک برداشت جامع از فتوای جلیع فقها. ثم ان الظاهر ان كل من قال بكفایت الفعل، هر کسی که قائل است به کفایت فعل که کاشف از رضایته، مثل عقل ثمن، حالا ثمن در معامله را آمد گرفت، عقل تصرف کرد در ثمن و تمکین زوجه اگر تمکین داد، اکتفا به من جهت رضا المغلول علیه به، اکتفا میکند به فعل از جهت رضا، رضایی که دلالت دارد بر اون رضا فعل، نام جهت سببیت الفعل، سببیت یعنی موضوعیت، یعنی این چنین نیست که بگیم خود فعل من حیث هو موضوعیت داره، تعبدا یعنی هم موضوعیت فعل. و قد ذره غیر واحده لانه لو رضی المکره به ما فعله صحه. شیخ میفرماد غیر واحدی از فقها ها گفتن اگر مکره معامله انجام داد بعد از معامله رضایت به فعلش داد، گفتن صحه. شیخ شاهدش چیه؟ میگه فقها ها گفتن لو رضیه، نگفتن لو اجازه، تعبیر به اجازه که یه خورده اجازه ظهور در لفظم داره، رضیه شامل رضایت باطنی میشه. ولم یعبرو بالاجازه، تعبیر به اجازه نکردن. و همچنین وقد ورد فیمن زوجت نفسها فی حال سکر، اگر یه زنی در حال سکر خودش رو به ازدواج مردی در آورد، ورد انها این روایتی وارد شده که ان این زن ازا اقامت معهو بعد ما اقاقت، بعد از اینکه این زن اقاق پیدا کرد یعنی حالتش شد حالت عادی، اگر اقامت معه با او مدتی مون در کنار او زندگی کرد، فذلک رضا اون منها، این رضایت از اون زنه، یعنی همینی که مون یعنی فعلی از جامدار بعد زندگی کرد با اون مرد، خودش این دلالت بر رضایت داره. خب بله اقام اقامه بکنه با اون اقامه خلق ازا اقام. اینجا یه نکته رو دقت کنید، شاید در ذهن شریف شما آمده باشه، خب اینی که زن در حال سوچ خودش رو به ازدواج کسی در آورده، خب لقال رب یقول که اصلا این خطابش و عقلش چی بوده؟ باطل بوده. اون آدمیست که لایعقل هست، نمیفهمه هیچی و هرچی هم گفته کل عدله. لذا باید بگیم که توجیه کنیم، بگیم سکر مراتبی داره. یک مرتبه سکر مرتبه ایست که بگه انسان حتی درک الفاظی که داره و معنای الفاظ رو نمیفهمه چی. اگر سکر به این مرتبه رسیده باشه که اصلا عقلش باطل کل عدله، این مورد روایت که زن در حال سکر خودش رو به ازدواج کسی در میاره، یعنی مراحل ضعیفه سکره. الفاظی که میگه قصد میکنه معناش رو هم میفهمه، اما باز یه حال طبیعی صد در صد نداره. یعنی حالی که مصلحت و مقصده خودش رو تشخیص بده نداره، اما معنای الفاظ رو میتونه بفهمه. پس مقید کنید و توضیح بدید سکر به حدی که مانع از صحت مخاطبه نباشه. خب شیخ میفرماید و عرفت ایزن استدلال فقها ها را. قبلا برای این که بگیم اجازه کاشفه، یکی از عدل بله این باید توجیه کنید و الا هم قرینه تنیست که خارجا ما میدونیم اگر کسی سکر خیلی شدید به اون دست بده به طوری که معانی الفاظش رو نفهمه، اصلا اون عقلی که خونده از اساسیه باطل. این قرینه خارجیه شمینه، این قرینه میشه که ما مورد روایت رو توجیه بکنیم در همین جا. و عرفت ایزن استدلال فقها ها را الا قول اجازه کاشفتن، دانستی که فقها استدلال کردن بر این که اجازه کاشفت همون سه دلیلی که برای کاشفیت قبلا خوندیم، یکی از ادلهشون این بود، میگفتن آقا عقل مستجب جمیع شرایط الا چی؟ رضایت. پس کمبود رضایت. لأن العقد مستجب للشرائط ادا رضا المالک فإذا حصل الرضا عمل السبب التام عمله. سبب تام یعنی عمل خودش رو انجام میده. و بالجمله با این فتاوای فقها ها و دعو الاجماع فی المسأله دونها شرط الکفایه، ادعای اجماع در مسئله دونها یعنی آسان تر از این ادعا شرط الکفایه، که دست گرفتن به یک شاخه ای که پر از تیغه، انسان از بالا بخواد دست رو بگیره بکشه پایین، که این خیلی مشکله. پس ادعای اجماع با این فتاوای متعددی که الان ما بیان کردیم، سه تا فتوا قبل از ثم ان الظاهر بود، ثم ان الظاهر هم یه فتوای کلی چهارم بود، قد صرح غیر واحد در بیع مطرح فتوای پنجم، فی من جم وجد نفسها فتوای ششم، تقریبا شش مورد مرحوم شیخ بیان کردن. پس ادعای اجماع برای این که لفظ معتبره بسیار مشکله. خب یه دولن نه دیگه، ببینید ما اونجا میگیم آقا اون موقعی که عقد واقع شد کمبود چی بوده؟ رضایت. پس الان هم باید همون حاصل بشه، او به رضایت باطنی هم حاصل میشه. ببینید ما اگر بگیم در این عقد مالک باید بستراحه بگه من راضیم و در عقد فضولی کم بوده، الان هم بعد عقد باید بستراحه بگه من راضیم، اما میگیم در این عقد اون کمبودی که وجود داره رضایت باطنیه. خب حالا باید اون جبران بشه، جبرانش میدهش که باطن هم راضی بشه. روایتی هست از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه در محجة الجیزا جلد هفتم صفحه 379 این روایت بیان شده. من انقطع الی الله، حالا در بعضی از نسخه ها علی الله هم آمده شفاء الله تعالی کل معولته و یرزقه من حیث و لم یحتسب. این روایتی است که گرچه برای همه مفیده اما برای ما روحانیت این توجه به این روایت اونم توجه دائم تفلت نکنیم از چنین روایاتی در امور علمی و معنوی خودمون و امور دنیویمون بسیار لازم. قیامت فرموده است که کسی که انقطاع به خدا پیدا بکنه، انقطاع به خدا، خب این اولا معنای بسیار دقیق و مشکلی داره که ما عاجزیم از بیان او. خیلی روشن عرض میکنیم، ما نمیتونیم بگیم انقطاع به خدا یعنی چی. یک سری الفاظ هستن که انسان معناش رو نمیفهمد مگر اینکه خودش اون معنا رو تحصیل بکنه. یک سری الفاظ چنین خاصیتی دارن، الفاظی داریم که معناش خیلی درکش روشنه، آب، آتش، زمین، آسمان، انسان، بشر، حیوان، درک معانی این الفاظ خیلی آسان، تصورش بسیار روشنه. اما یک سری الفاظ هست انسان معنای لغویش رو هم میتواند در مراجعه کنه پیدا بکنه، اما درک این معنا براش میسور نیست مگر اینکه خودش واجد اون معنا بشه. مثلا ببینید سرطان از این الفاظ، مرض از این الفاظ. شما این رفتی هستی کسی میگه آمد مریضه، شما یه چیزی اجمالا میتونید بفهمید، اما تا این مرض در خود انسان به وجود نیاد انسان نمیتونه بفهمه واقعیت میشه. در اون انقطاع به خدا واقعیتش یک چنین چیزیه و باید رفت سراغ اونهایی که واقعا به مراحلی از این انقطاع رسیدن و از کلمات اونها انسان استفاده بکنه. لذا هم معنای انقطاع خیلی مشکله و هم مراتب انقطاع، اون هم به تبع معناش مراتب زیادی داره. تا اونجایی که در مناجات شعبانیه میرسه به کمال انقطاع. حالا ما کاری شمالش نداریم، او مفروغانه که فعلا در حیطه و در حد ما میشه. اما اون انقطاع ابتدایی، انقطاع ابتدایی به خدا یعنی چی؟ معنای انقطاع به خدا یعنی انسان امیدش رو از هر چی که هست جدا بکنه، از خود دنیا و مافیها، از خود آخرت و مافیها، حتی اونهایی که انقطاع رو معنا می کنن یک چنین معنای وسیعی برای انقطاع می کنن. در مراحل ابتداییش انقطاع یعنی این که انسان از این اموری که مردم دیده چند به اون امور امور میزنن و اون امور رو حبل محکم خودشون قرار میدن، انسان گلش رو از اون بکن، از مال. واقعا اگر یه وقتی در ذهن ما بیاد که ما حالا به جایی که این همه زحمت میکشیم درس بخونیم، خب یه وقتی کار میکردیم زحمت یه بعد دیگه میکشیدیم در علوم دیگه، در رشته های دیگه، چه ثروت هایی رو ما میتونستیم به دست بیاریم. همین که انسان یک حسرت و نایی در درونش باشه، این انقطاع الی دنیا و این جدا شدن از خدا رو. و اینا هست در دورون ما. شما هم ما مواجه هستیم، هم خود انسان رقابت نفسانی داره، می‌بینیم این در دورون انسان هست. خب حالا انسان می‌بینه یک کساری مطلقهای زیادی دارد، میگه خب ما اگر می‌رفتیم چنین می‌شدیم، یا یه درجه کمتر یا یه درجه بیشتر. انقطاع الالله یعنی که انسان در سوزنی حسرت دنیا نکنه. آیا ما رسیدیم به این یا مقدماتی فراهم کردیم یا نه؟ برای فراهم کردن مقدماتی زحمت بسیاری لازمه. خواه حالا رسیدن به خودش، مقدماتی را اگر انسان بخواد فراهم بکنه، یک مقدمش این است که انسان حقیقت دنیا رو ببینه. یه مقدمش برای رسیدن به این خودش چقدر مقدمات لازم داره. اگر من بخوام مقدمات این جتا رو براتون عرض بکنم، مقدمات حقیقی داره. هر مقدمش هم شاید صدها مقدمه داره، ولی خب باید شروع بکنیم. شدت ها به یک آن خداوند این کمال رو به یک انسان بده، او که فیض، او که دائمی هست، او که ارزشان محدودیتی در فیضش نداره، او مثل نوریست که داره افاده میکنه. ما باید این پنجره های درون خودمون رو باز کنیم و این نور آویزه بشه. ما هستیم حجاب ها رو به وجود آوردیم، خودمون برای خودمون به وجود آوردیم. دنبال این نباشیم که به ما بگن مجتهد. اگه کسی تو ذهنش این بیاد که مردم بعداً به این بگن مجتهد، این کمال دنیا. مردم به این بگن موحد و به اقسام توحید، این کمال دنیا. خیلی مسئله مشکل. دنبال این باشیم که بعداً به عنوان یک رجل صاحب نظر، صاحب فتوا بگیم خب حالا مکراسه رو باز بکنیم، منم بخواهم فتوا بدم. بله، البته انسان باید این جهنی که واقعا خیلی هم لذت داره که خدا یا من بخواهم حکم تو رو بفهمم و عمل کنم به حکم تو، این خیلی لذت داره. دوباره هم باید باشیم، هم باید دیگران هم به ما بگن مجتهدون، این بیشه شمال دنیا. چرا یه انسانی مثل مرحوم آجمند حسین اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف به حسب اون فکر نرم شده یه گونی کتاب نوشت و اون رو به دجله انداخت؟ این نه برای اینکه فکر نمی کرد که اینا ارزش داره، اون خودش بدون از چقدر زحمت کشیده، برای اینکه یه خود ارجتایش رو به خدا زیاد بکنه. دید، احساس کرده که یک امیدی به اینا بسته، همین باعث شد که بگه اینا رو بریزه بود. به حسن اون که مرحوم آقای گیلانی در شاگردهای خوب ایشون بوده نقل کرده، دیگران هم نقل کرده. بزرگان ما برای اینکه این کمالات رو در خودشون به وجود بیارن جمع کارهای رو انجام میدن. حالا ما هیچی، ما الان یک حتی هم چیز بنویسیم کسی بیاد پاره بکنه، اصلا بخواهید عرض میشود که زمین و زمان رو زیر و رو بکنید. حالا اون که کتابهای زیاده اینا همه برای این بوده که ارجتها رو در خودشون به وجود بیاره. لحظه به لحظه انسان باید ارجتها خودشون به خدا زیاد بکنه. ببینید اون چی که دلبستگی به اون دارید فریزید دور و بریزید دور، بندهای وابستگی رو پاره بکنید. همه این چیزها امور دنیوی هستن و زائل میشه. یک روزی حالا بعضی ها توجه به مردم پیدا میکنن، حالا مردم یه روزی تعریف انسان میکنن، یه روزی تکذیب انسان میکنن، یه روزی برد انسان میکنن. یا ما در رشته و رشته ای هست که حالا بعضی از مردم خیلی احترام نمی کنن، نکنه. اگه ما، اگه برای احترام اونها انسان بره 20 سال زحمت بکشه برای اینکه مردم رو احترامش بکنه. این بسیار انسان پستیه. اگه انسان نتونه این مشکل رو بین خودش و خدا حل بکنه که احترام مردم رو بر احترام خدا ترجیح بده، محبت مردم رو بر محبت خدا ترجیح بده، این باید گفتار بستره نزید. محبت مردم چی هست؟ اونی که انسان باید بدنش بلرزه این است که حب خدا تبدیل به سخط خدا باشه. اونی که برای انسان گرفتاری دائمی میاره. لذا ما باید این راه رو شروع بکنیم، انتفاع به خدا. و به حسب این روایتی که پیامبر فرموده من انفتا علالله یا علالله، خدا پیامبر میفرمد کسی که به تمام انتفاعتی، حالا به هر مرتبه از انتفاع لازم نیست به کمالش هم برسه، کفاه الله تعالی کل مقولته، خدا هر احتیاجی که او داره حل و یرزق هم من حیث و لم یحتسب، از اون راهی که جمال هم دلی کنه خداوند او رو روزی میده. انشاءالله خداوند تصدیق همه ما بفرماید. و صلی الله علیه و سلم.